أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الوظیفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا. در این مبحث می‌خوایم در باب وظیفه مکلف به هنگام شک در وجوب و حرمت با هم توأمان سخن بگیم. مکلف در باب یک فعل هم احتمال وجوب میده و هم احتمال حرمت. مثلا در باب دفن میت منافق هم احتمال میدهد واجب باشه و هم احتمال میدهد حرام باشه. مبحثی که ما در پیش رو داریم این تفاوت رو دارد که قابلیت تنجیز بر اساس احتمال تکلیف وجود ندارد. اگر بخوایم به ساز احتمال وجوب ترتیب اثر بدیم باید اون فعل را انجام بدیم و اگر بخوایم به ساز احتمال حرمت ترتیب اثر بدیم باید فعل را ترک کنیم. منجز بودن هر کدام از این دو احتمال اقتضایی متفاوت نسبت به احتمال دیگر داره. به همین جهت در مسئله ما روی کرده بحث و مباحثی که مطرح شده با مباحث پیشین متفاوت میشه. اینجا نمیشود خیلی راحت بدون هیچ دغدغه و بدون هیچ گرهی کسی اظهار بکنه و ادعا بکنه که احتمال تکلیف منجزه. از اونجایی که احتمال تکلیف به دو گونه در مسئله میرود و هر احتمالی اقتضاء متفاوتی نسبت به دیگری طلب میکنه نمیشود بحث رو به سیاق مباحث پیشین دنبال کرد. نکته ای که در ابتدای ام باید خدمت دوستان خودم عرض بکنم اینه که در مسئله ما دو فرض و دو صورت قابل طرحه. گاهی اوقات این شکی که در وجوب و حرمت به شکل توأمان اتفاق افتاده است شک بدوی است و گاهی اوقات مقرون به علم اجمالی. شک بدوی باشد به این معناست که علاوه بر احتمال وجوب و حرمت در اون فعل مشکوک احتمال اباحه هم می رود. اباحه که اینجا مقصوده اباحه بالمعنى العام، مهم نیست استحباب باشه، کراهت باشه یا اباحه بالمعنى الخاص باشه. یعنی شما وقتی به فعل می نگرید هم احتمال الزام می دهید، الزام به فعل یا به ترک، هم احتمال عدم الزام می دهید که میشه اباحه بالمعنى العام. به بیان سوم در محل بحث، گاهی اوقات سه احتمال مطرحه. احتمال وجوب از یک سو، احتمال حرمت از سوی و احتمال اباحه از طرف سوم. اینجاست که تعبیر شک بدوی به کار میبریم، شک بدوی در وجوب و حرمت. اما گاهی اوقات این شک مقرون به علم اجمالی است، مقرون به علم اجمالی به این معنا که شما اجمالاً علم به الزام دارید، این جنس الزام برای شما معلومه، اما نوع الزام که به ترک است یا به فعل، وجوب است یا حرمت برای شما معلوم نیست. در این صورت پای دو احتمال فقط در قضیه باز میشه، احتمال وجوب از یک سو، احتمال حرمت از سوی دیگر. بنابراین اگر ما در دفن میت منافق سه احتمال بدیم، اینکه واجب باشه، حرام باشه و مباح، چه شک بدوی. اگر دو احتمال بدیم، اینکه یا واجب باشه یا حرام، احتمال اباحه اون رو اصلا ندیم و بدانیم این دفن میت هر جور حکم خورده است الزامی است، حالا یا وجوب یا حرمت. اگر این گونه بشه میشه شک مقرون به علم اجمالی. ایشون بحث رو در دو بخش به همین شکل به همین سیاق مطرح میکنن. ابتدا بحث میکنن راجع به شک بدوی در وجوب و حرمت، سپس بحث میکنن در شک مقرون به علم اجمالی در وجوب و حرمت. بخونیم چند خطی. الوظیفه عند الشک فی الوجوب و الحرمت معا، وظیفه مکلف به هنگام شک در وجوب و حرمت توامان، یعنی شک بکنید در این دو با هم. اگه شک بکنید در وجوب، شبهه وجوبی است، تا و الان بحثش گذشت. اگر شک بکنید در حرمت، شبهه تحریمی است، این هم بحثش گذشت. اگر شک بکنید در این دو همزمان توامان، اینجاست که بحث جدیدی باز می شود. حتی الان کنا نتکلم عن شک فی تکلیف، تا الان سخن می گفتیم از شک در تکلیف و آنچه که، این ما عطف بر شک، سخن می گفتیم از آنچه که وظیفه عملی مقرر در شک در تکلیف است. مقرر عقلن یا شرعن، این عقلن یا شرعن قید مقرر است، وظیفه ای که تقریر شده، تثبیت شده در این شک در تکلیف عقلن یا شرعن. سوا اون کان شکن بدویین او مقرونن بالعلم الاجمالی الا اننا کنا نقصد و به شک، الا اینکه ما قصد کردیم به شک در تکلیف، از شک مفعول نقصده، از شک الذی یستبطن احتمالین فقط، اون شکی را که درش دو احتمال هست، دو احتمال خاص، و الا در بحث پیش رو هم می شود فقط دو احتمال تصویر بشه، و هما یا احتمال وجوب و احتمال ترخیص که میشه شبهه وجوبیه، یا احتمال حرمت و احتمال ترخیص که میشه شبهه تحریمی. والآن نرید و ان نعالج، یعنی بپردازیم که ان علاج کنیم اون شکی که یستبتن در بطن دارد، در بر دارد، احتمال وجوب و احتمال حرمت را توامان. و هاز شک و تارتن یکون و بدویین، این شک گاه بدویست، یعنی مشتمل بر احتمال سومیست برای ترخیص همچنین که توضیح دادم، و اخرى یکون و مقرونن بالعلم الاجمالی بالجامع، جامع میشه الزام، بالجامع بین الوجوب و الحرمه، وجوب الزام به فعل، حرمت الزام به ترک، جنس این دو میشود الزام. و هازا، یعنی این دومی، ما یسمى بدوران الامر بین المحظورین، نکته که میخواستم روش تأکید بکنم در اینجاست، تعبیری که دوستان من زیاد شنیدند تحت عنوان دوران بین الوجوب و الحرمه یا دوران بین المحظورین، شامل تمام موارد محل بحث نمیشود، مختص به اون حالتی است که احتمال ترخیص در فعل وجود نداشته باشه. اینجاست که شما امرتون دائر مدار بین دو محظور است، وجوبی که شما را از ترک برحذر میکنه و حرمتی که شما را از فعل برحذر میکنه، در یکی محظور دارید از فعل، در دیگری محظور دارید از ترک. فهونا مبحثان کما یعتی انشاء الله تعالی، دو مبحث، المبحث الاول و الشک البدوی فی الوجوب و الحرمت، این مبحث نخست ماست، شک بدوی در وجوب و حرمت دارای سه ضلع هست، احتمال وجوب، احتمال حرمت و احتمال ترخیص. ایشون مبحث رو در دو بخش دنبال میکنن، در یک بخش به لحاظ اصل عملی عقلی و در یک بخش به لحاظ اصل عملی شرعی، در دو زاویه و در دو بخش مطلب رو پی میگیرن. اما به لحاظ اول، یعنی به لحاظ اصل عملی عقلی، ایشون میفرماین که هم طبق مسلک قبح عقاب بلا بیان و هم طبق مسلک حق و طاعه، ما شاهد جریان براءت عقلی در شک بدوی در وجوب و حرمت هستیم. بر پایه مسلک قبح عقاب بلا بیان مطلب کاملا مشخصه. شما نه علم به وجوب دارید تا بیان نسبت به وجوب تمام بشه، نه علم به حرمت، لذا هم وجوب و هم حرمت بلا بیان به حساب میاد. قبح عقاب اینجا فعلی می شود و شارع مقدس به حکم عقل قوی هست مکلف رو بابت عدم التزام به فعل یا عدم التزام به ترک مورد مؤاخذه قرار بده. اما بنابر مسلک حق و طاعه که صرف احتمال تکلیف منجز بود، از یک کمی دقت میخواد. ببینید اینجا از این جهت که احتمال وجوب هست منجز وجوب میشه طبق این مسلک حق و طاعه، و از این جهت که احتمال حرمت هست منجز حرمت میشه طبق این مسلک. اما خب این دو احتمال در تنجیز مبتلا به تزاحم میشن، هر کدوم از مکلف یک نحو امتثال، یک نحو معشی میخواد. به جهت این تزاحمی که بین این دو احتمال در تنجیز وجود داره، هر دو ساقط می شود. علت آن است که نمی توانیم جانب یکی دون الاخر رو بگیریم، چون ترجیح بلا موجه، همونطور که نمی توانیم جانب هر دو را بگیریم، چون این دو با هم متزاحمند و هر کدوم اقتضایی متفاوت نسبت به دیگری دارند. پس وقتی نه هر دو شد نه یکی دون الاخر، نتیجه میگیریم که هیچ کدام از این دو احتمال وجوب و حرمت منجز نباشند. بنابراین طبق مسلک حق و طاعه هم منجزیت در این گونه از موارد شک در وجوب و حرمت باطل میشه و ساقط میشه. نتیجه که ما میگیریم این است که طبق هر دو مسلک موجود در باب اصل عملی عقلی، کار منجر به براءت عقلیه میشود. هم طبق مسلک قبح عقاب بلا بیان که اساساً مفادش براءته، و هم طبق مسلک حق و طاعه که مفادش تنجیزه، اما اینجا تنجیز به دلیل ابتلاء به تزاحم در هر دو طرف احتمال ساقط میشه و عملا کار به همون نقطه ای ختم میشود که براءت عقلی ما رو میبرد. خب این مال اصل عملی عقلی در مسئله. اما نقطه ای که هست در اینجا، بله، خب اما به لحاظ اصل عملی شرعی، ببینید ادله براءت شرعی به جهت اطلاقی که دارد شامل این گونه موارد هم می شود. مثلا می فرماید رفع ما لا یعلمون، هر چه مردمان ندانند از اونها برداشته شد. خب ما نه علم به وجوب داریم نه علم به حرمت، پس هر دو برداشته می شود، نه مکلف به وجوبیم نه مکلف به حرمت. بنابراین در جریان ادله براءت شرعی مثل حدیث رفع هیچ گرهی در اینجا وجود نداره و قضیه کاملا روشن و ریل است. و تلخص ما ذکرنا، خلاصه اون چه که تا اینجا گفتیم این است که در این حالت نخست هم براءت عقلی جاری است و هم براءت شرعی. در هیچ کدوم از شکهایی که پیشتر مطرح کردیم نمیشد گفت هم براءت عقلی هم براءت شرعی جاری است، چون لااقل از دید مرحوم آقای صدر این اتفاق نمی افتاد در باب براءت عقلی، چون منکر براءت عقلی بوده. اما در این مبحث و در این نوع شک می شود هم از دید عقل و هم از دید شرع، بدون اینکه با اختلاف و نزاعی مواجه باشیم، قائل به براءت بشیم. الشک البدوی فی الوجوب و الحرمه و هو الشک المشتمل على احتمال الوجوب یک و احتمال الحرمت دو و احتمال ترخیص سه. و سند درست و بررسی خواهیم کرد. حکمهو به لحاظ الاصل العملی العقلی، به لحاظ اصل عملی عقلی یک، و به لحاظ اصل عملی شرعی دو. اما به لحاظ اصل عملی عقلی، به لحاظ اول، پس بر اساس مسلک قبح عقاب بلا بیان هیچ شکی در جریان براءت از هر کدام از وجوب و حرمت نیست، و بر مسلک حق و طاعه البته یکون و کل من الاحتمالین وجوب و حرمت منجزن فی نفسه، احتمال هر تکلیفی بر اساس مسلک حق و طاعه منجزه، ولکن نهما، یعنی این دو احتمال یتزاحمان فی تنجیز، در تنجیز مبتلا به تزاحم میشن، لاستحالت تنجیزه، این دو احتمال با هم. تزاحم گفتیم مربوط به عالم امتثال میشه، قبلا گفتیم مربوط به عالم عمل مکلف میشه. اگر بخواد احتمال وجوب منجز باشه، مکلف باید به یک گونه معشی کنه، و اگر بخواد احتمال حرمت منجز باشه، باید مکلف به گونه دیگری معشی و عمل و امتثال کنه. اینجاست که در مقام امتثال مبتلا به تزاحم میشویم، یعنی مکلف عاجز از امتثال هر دو احتمال می شود، عاجز از این می شود که در قبال هر کدام از این دو احتمال واکنش درست رو انجام بدهد. لاستحالت تنجیزه هما معا، چون محال از هر دو با هم منجز باشند، این یک. و تنجیز و احد هما دون الاخر، این که یکی منجز باشه نه دیگری، ترجیحون بلا مرجح، یک ترجیحی است که مرجحی ندارد. فتبطل منجزیتهما معا و تجری البراءة ایضا، اینجاست که منجزیت این دو با هم، یعنی احتمال وجوب یک، احتمال حرمت دو، باطل میشه و براءت همچنین، یعنی همونطور که بر اساس مسلک حق و طاعه جاری میشد، بر اساس مسلک قبح عقاب بلا بیان هم جاری می شود. این ایزن یعنی این، همونطور که طبق اون مسلک جاری می شد، طبق این مسلک هم براءت عقلیه خواهیم داشت. و اما به لحاظ ثانی، یعنی بر اساس اصل عملی شرعی، پس ادله براءت شرعیه شامل می شود للمورد، مورد یعنی چی؟ شک بدوی، به اطلاق ها، این به اطلاق متعلق است به شامله، شامل می شود به سبب اطلاق این ادله. ها به چی برمی گرده؟ ادله. و فعمالا یعلمون مطلقه، و از این حیث که اطلاق دارد هم شامل شبهاتی می شود که پیش از این گفتیم، و هم شامل شبهه می شود که الان محل بحث ماست. و علیه بنابراین فالفارقو بین هاز شکه، این شکی که بدویه در وجوب و حرمته، و ما سبق من شکه، و اون شکهایی که پیش از این مطرح شد، من بیان ما سبق، اون شکی که قبل از این عنوان شد، فارق اینه که ان هازا، یعنی این شک، شک محل بحث، مورد براءت است عقلن و شرعن با هم، حتی بنابر مسلک حق طاعت، به خلاف شک متقدم که اونجا حداقل این بود که از دید شهید سعد طبق مسلک حق و طاعه مجرای براءت نبود. المبحث الثانی دوران الامر بین المحذورین، دوران بین المحذورین که در واقع دو ضلعی است نه سه ضلعی، احتمال وجوب از یک سو، احتمال حرمت از سوی دیگه، احتمال ترخیص در قضیه وجود نداره. اینجاست که شما علم اجمالی به جنس الزام خواهید داشت، میدونید ملزم هستید، اما آیا به فعل یا به ترک، این براتون محل تردید و شک. ایشون میفرمایند که در این حالت خاص که دوران بین المحذورین نامیده میشود، علم اجمالی نمیتونه منجز باشه، نمیتونه منجز باشه. منجزی که اینجا مراده، یعنی نمیتواند شما رو ملزم کنه به وجوب موافقت قطعیه، منجز حد اکثری در حد وجوب موافقت قطعیه، چون اساسا موافقت قطعیه برای مکلف ممکن نیست، ممکن نیست، تا بخواهد علم اجمالی در اینجا موافقت قطعی را واجب کند، در این سطح منجز باشه. و از اونجایی هم که نسبت علم اجمالی به هر کدام از دو احتمال وجوب و حرمت یکسانه، نمیتونه منجز یکی دون الاخر محسوب بشه. مثلا بگیم علم اجمالی فقط منجز حرمت نه وجوب، یا منجز وجوب نه حرمت. به بیان دیگر فقط مکلف ملزم میکنه به موافقت قطعی احتمال وجوب یا به موافقت قطعی احتمال حرمت. یه همچین تبعیضی نمیشود قائل شد، چون نسبت علم اجمالی به هر دو احتمال، به هر دو حکم تکلیفی محتمل علی السوی است. منتها سؤالی که اینجا پیش میاد و مطرح میشه این است که آیا براءت عقلی و شرعی نسبت به این دو تکلیف محتمل وجوب و حرمت جاری میشود یا نه؟ آیا می شود مثلا نسبت به وجوب محتمل و حرمت محتمل در دوران بین المحظورین قائل شد به جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان، یا قائل شد به جریان حدیث رفع یا نه؟ ایشون می فرماید که در این قسمت بین اصولیون اختلاف دیده می شه و اینها در پاسخ به این سوال به انواع مختلفی جواب دادن. برخی قائل شدند که براءت عقلی و شرعی جاری می شود مثل آی خویی. علت هم این است که علم اجمالی منجز نیست. وقتی علم اجمالی منجز نباشه، قادر بر تنجیز و ایجاب موافقت قطعی نباشه، مانع از جریان براءت عقلی و شرعی هم نیست. از اون ور هم برخی قائل شدند به عدم جریان براءت عقلی و شرعی و اشکالاتی اینجا مطرح شده که ایشون به بخشی از این اشکالات اشاره خواهند کرد. یه چند خط بخونیم تا برسیم به مبحث جدید. دوران امر بین محظورین شک مقرون به علم اجمالی به جنس الزام است. هو به دوران برمیگرده. این به جنس الزام هم متعلق به علم اجمالی است. و توضیح الحال فیه در این شق، در این شک اینه که این علم اجمالی محال است اینکه منجز باشد. چرا؟ چون منجز بودن این علم اجمالی در سطح حد اکثری لوجوب الموافقت القطعیه غیر ممکن، ممکن نیست. چرا؟ چون موافقت قطعیه غیر مقدور است. ها به چی برمیگرده؟ موافقت قطعیه. دفن میت منافق یا واجب است یا حرام. خب شما چیکار میخواید بکنید که هر دو به نحو قطعی امتثال شده باشن، هم احتمال وجوب هم احتمال حرمت؟ چه میخواید؟ دفن بکنید احتمال حرمت رو ندیده گرفتید، دفن نکنید احتمال وجوب رو، و راهی برای موافقت قطعیه نیست. و تنجیز العلم الاجمالی، تنجیزه برمیگرده به علم اجمالی، نسبت به یکی از دو تکلیف محتمل بالخصوص دون الاخر، منجز فرض کنید وجوب باشه یا صرفا حرمت، غیر معقول خبر تنجیزه. چرا؟ چون نسبت علم اجمالی به هر دو تکلیف محتمل نسبت واحدی است و بخواد منجز این باشد دون الاخر میشه ترجیح بلا موجه، ترجیح بلا موجه. البته این تعبیر ترجیح بلا موجهی که سر زبانهای ما افتاده تعبیر درستی نیست، یعنی همه جا نباید این تعبیر رو به کار برد. مثلا اینجا ترجیح بلا مرجه اصلا مصداق نداره، از این جهت که این مربوط به جایی می شود که علت قایی در قضیه قابل فرض باشه، علت قایی، و چنین علت قایی در مسئله وجود ندارد. این قابل تصور نیست علت قایی در مسئله ما. علم اجمالی که شخص زیشعور نیست که مثلا بگیم انتخاب این فعل از سوی او بدون توجیه قائیست، بدون وجود علت قائیست مثلا. متعدی. حالا خیلی از تعابیر فلسفی در کلمات ماها بدون اینکه دقت درستی در موردشون اعمال بشه به کار میره و اساسش هم خیلی حرفا زده میشه. و به هازا یتورهن، مبرهن میشود، برهانی میشود. چه چیزی؟ این که علم اجمالی منجز نیست. به هازا که میگه ایشون یعنی این که منجز هر دو نمیتونه باشه و منجز یکی دون الاخر هم به جهت استواء نسبت به هر دو نمیتونه باشه. پس باطل میشود منجزیت علم اجمالی در اینجا. ولیکن هل تجر البراءت العقلیت و شرعیت و ان الوجوب المشکوک و الحرمت المشکوکته اولا؟ آیا براءت عقلی و شرعی از این وجوب و حرمت مشکوک جاری می شود یا نه؟ سؤالون اختلف الاصولیون فی الاجابت علی. این پرسشی است که اصولیون در پاسخ به این پرسش اختلاف کرده. ضمیر علی به چی برمی گرده؟ آها، سؤال. سؤال در حقیقت خبر یک مبتدای محذوفه، یعنی هازا اینی که الان گفتیم یک سؤال. اختلافه جمله ایست که نقش صفت رو برای سؤال ایفا میکنه، صفت سؤال. فهونا که من قال، بعضی از اصولون قائل شدند به جریان البراءه، به جریان البراءت العقلیت و شرعیه، مثل مرموع الله خویی در مصباح الاصول. از ما دام العلم الاجمالی و غیره منجزن، چون تو وقتی که علم اجمالی منجز نیست فلا یمکن ان یکون مانع ان جریان البراءت عقلن و شرعن، نمیتونه مانع از جریان براءت باشه. عقلن و شرعن تمیز براءته، حالا میخواد براءت عقلی باشد یا شرعی، قبح عقاب باشه یا رفع ما لا یعلمون. و هونا که من قال به عدم جریان البراءه، ادهی هم قائلن که براءت جاری نیست عقلن و شرعن، که محقق عراقی از جمله این هاست و فرمایش ایشون در چند سطر پایین تر خواهد آمد به تفصیل. علی رغم من عدم منجزیت العلم الاجمالی، علی رغم این که علم اجمالی منجز نیست، اما در این حال جایی هم برای جریان براءت عقلی و شرعی در قضیه وجود نداره. و اسیرت، برانگیخته شده است، اسیرت عدت اعتراضات، برپا شده است چند اعتراض بر اجرای براءت عقلی و شرعی در مقام. مقام میشه چی؟ دوران امر بین المحظوره. و یختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءت العقلیه، بعضی از اشکالات مختص به براءت عقلیه است، بعضیش مختص به براءت شرعیه است، بعضیش هم مربوط می شود به بعضی از السنه براءت شرعیه. خب سه تا ایشون در واقع مصداق برای این اعتراض ذکر کرد. اونایی که مربوط می شوند به براءت عقلیه مثالشون اعتراض اولی است که خواهد آمد. اونایی که مربوط می شوند به براءت شرعیه مثالشون اعتراض سومی است که خواهد آمد. و اون بعضی که به بعض السنه براءت شرعیه اشکال خواهند گرفت، مثلا میگند براءت شرعیه اگر به لسان اصالت هل باشه یک نحوه و اگر به لسان حدیث رف باشه یک نحوه دیگه در موردش باید حرف زد، مثالش میشه اشکال و اعتراض دوم که انشاءالله خواهد آمد. پس ما سه تا اعتراض خواهیم خواند. اعتراض اول متوجه براءت عقلیه، دوم متوجه بعضی از السنه براءت شرعیه، سوم متوجه براءت شرعی با همه لسانهاش. بسیار خوب. اما اشکالی که بر براءت عقلیه شده از سوی محقق عراقی است، اعلی الله مقامه، ایشون در این حال که پذیرفتن عدم تنجیز علم اجمالی را، اما خب در این حال معتقدند که جایی هم برای اجرای براءت عقلیه در مسئله وجود ندارد. قبل از اینکه بخوایم فرمایش ایشون رو در قالب دو بند تبیین و توضیح بدیم، باید خدمت دوستان خودم یه مقدمه عرض بکنم. مطلب دستتون تا حدی بیاد، بعد انشاءالله وارد اون دو شقی میشیم که ایشون برای اشکال خودشون مطرح فرموده. ببینید رفقا، ببینید، علم اجمالی به تکلیف مردد بین وجوب و حرمت عقلا منجز نیست و این رو ما با برهان اثبات کرد. یعنی عقل مکلف رو نه ملزم به فعل می کند و نه ملزم به ترک در چنین مواردی که دوران بین المحظورین است. اما این عدم الزام به فعل و ترک، به تعبیر دیگه این ترخیصی که عقل در مورد یک شک برای مکلف قائله، این ترخیص لزوماً در قالب براءت عقلی نمی گنجد، لزوماً برچسب براءت عقلی بهش نمی خوره. این حرفای محقق عراقی است در مقدمه اشکالشون. ببینید موضوع ترخیص عقلی، منات و معیار ترخیص عقلی از دو حال خارج نیست. یک، گاه عجز مکلف از امتثال تکلیف، گاه عدم بیان تکلیف برای مکلف. اگر موضوع و منات ترخیص عقلی عجز مکلف از امتثال تکلیف باشد، این ترخیص عقلی تحت قالب قاعده استحاله تکلیف عاجز یا استحاله عقاب عاجز می گنجد، در اون فاز مطرح می شود. به بیان دیگر برمی گرده به قبح تکلیف به ما لا یطاق، برمی گرده به قبح تکلیف به ما لا یطاق. اما اگر رفقا این ترخیص عقلی موضوعش عدم بیان تکلیف، عدم علم به تکلیف باشه، برمیگرده به قاعده استحاله تکلیف بلا بیان، یا به تعبیر دیگر برمیگرده به قاعده قبح عقاب بلا بیان، پس ترخیص عقلی گاه در قالب قبح تکلیف به غیر مقدور می گنجد، گاه در قالب قبح تکلیف بلا بیان. اونی که در اصطلاح علما براءت عقلیه نامیده می شود دومیه، یعنی اون ترخیص عقلی مبتنی بر جهل مکلف به تکلیف، نه اولی که مبتنی بر عجز مکلف از امتثال تکلیف. با حفظ این مقدمه ایشون وارد بحث میشن. میگن شما اگر به دنبال اجراء براءت عقلی هستید، میخواید پای قاعده قبح عقاب بلا بیان رو در مسئله دوران بین المحظورین باز بکنید، غرض شما چیه؟ هدف شما چیه؟ ببینید، غرض و هدف از اجراء براءت عقلی از دو حال خارج نیست. یک، اینکه ابطال کنیم منجزیت علم اجمالی را، ابطال کنیم منجزیت علم اجمالی به وجوب و حرمت را. این یک. یعنی ما میخواییم با اجرای براءت عقلیه بگیم در دوران بین المحظورین منجزیت علم اجمالی باطله. خب نکته ای که هست اینه که قاعده قبح عقاب بلا بیان یا همون براءت عقلیه وقتی میتواند ابطال کند منجزیت را در مورد یک شبهه که عدم البیان در مورد اون شبهه احراز بشه. علت کاملا مشخصه، موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان چیه؟ عدم البیان. تا موضوع محقق نشه حکم جاری نخواهد شد. یک قاعده برای اینکه حکم خود را در موردی اعمال کنه باید موضوعش ابتداءً قبلاً در اون مورد تمام باشد، محقق شده باشد تا این قاعده بتواند در اون مورد اعمال شود. خب با توجه به این نکته ما باید قبل از اینکه دست به دامان قاعده قبح عقاب بلا بیان بشیم برای ابطال منجزیت علم اجمالی مفروض، باید احراز بکنیم که در دوران بین المحظورین بیانی وجود ندارد. به تعبیر دیگر بیان منجز تکلیف وجود ندارد. بعد این رو ابتدا اثبات بکنیم. اثبات این که در دوران بین المحظورین بیان منجز وجود نداره از طریق قاعده قبح عقاب بلا بیان ممکن نیست. علت تو نیم خط اینه: رفقا هیچگاه یک حکم نمیتواند مثبت موضوع خود باشد. حکم بر موضوع سوار است، حکم بر موضوع مترتب است، نمیتواند موضوع خود رو ابتداءً اثبات کنه و بعد بر آنچه که اثبات کرده سوار بشه. این مستلزم دور خواهد بود. اینجا هم همینه، قاعده قبح عقاب بلا بیان بر عدم البیان سواره. نمیشه به تمسک به این قاعده اثبات کرد عدم البیان رو در دوران بین المحظورین. این از این. خب نکته ای که اینجا هست اینه که شما باید دست به دامان چی بشید؟ دست به دامان قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور، به تعبیر دیگه قاعده عدم امکان عقاب عاجز. باید بر اساس این قاعده بگید مکلف در محل بحث عاجز است امتثال تکلیف به این بیان که نمیتواند موافقت قطعیه کند با علم اجمالی مفروض، لذا بیان منجز تکلیف، بیانی که بر او موافقت قطعیه را واجب کند، در مسئله وجود ندارد. وقتی که موافقت قطعیه اساسا ممکن نیست، می شود گفت بیانی که منجز این موافقت قطعی باشد وجود نخواهد داشت. به بیان دیگر، ما بر اساس قاعده قبح تکلیف به ما لا یطاق اثبات کنیم در وهله نخست که علم اجمالی به جنس تکلیف صلاحیت برای تنجیز را ندارد. بعد بیایم سراغ قاعده قبح عقاب بلا بیان. مبداش هم اینه که در حقیقت هر علم به تکلیفی که خوب دقت بکنید، هر علم به تکلیفی که مکلف قادر بر امتثال اون تکلیف نیست، منجز تکلیف محسوب نمیشه. علم به تکلیف در وقتی منجز تکلیفه که مکلف قادر بر امتثال تکلیف باشد. وقتی علم به تکلیف بیاد اما مکلف قادر بر امتثال تکلیف نباشه، به حکم قاعده استحاله تکلیف به ما لا یطاق، این علم به تکلیف نمیتواند منجز تکلیف باشد به ملاک عجز مکلف، نه به ملاک جهل مکلف، چون علم هست در مسئله، عجز در کنار این علم مشکل ساز شد. تلخص مما ذکرنا که اگر هدف و غرض ابطال منجزیت علم اجمالی است از طریق قاعده قبح عقاب بلا بیان، چنین غرضی امکان تحقق از طریق این قاعده را ندارد، چون قاعده قبح عقاب بلا بیان وقتی میتواند به جنگ تنجیز بره که عدم البیان احراز بشه، و اثبات عدم البیان با خود قاعده قبح عقاب بلا بیان ممکن نیست. این هم از این. پس خلاصه کلام، ابطال منجزیت علم اجمالی طبق فرض اول هدف ما بود، ابطال منجزیت علم اجمالی با قاعده قبح عقاب بلا بیان منوط بر این است که احراز بشود عدم بیان، و احراز و اثبات عدم بیان با قاعده قبح عقاب بلا بیان ممکن نیست. اما خب در بحث های پیشین که شک بدوی در مسئله وجود داشت، قصه خیلی آسان و راحت بود. یادتون باشه در مثلا شک بدوی تحریمی خیلی راحت بالوجدان عدم البیان میتونست از سوی مکلف احراز بشه، هیچ گیری در مسئله وجود نداشت. اما خب در محل بحث این گیرها هست، وجدانن و بدون اعمال قاعده ای مثل قبح تکلیف به مالای اتاق نمیشه واقعا عدم البیان رو احراز کرد. هدف دومی که از قاعده قبح عقاب بلا بیان در دوران بین المحذورین ممکن دنبال بشه این است که گفته شود که هدف و غرض ترخیص در دوران، میخواهیم عقلا مکلف و مرخص بکنیم در قبال مخالفت با اون وجوب و حرمت مشکوک. اگه هدف ترخیصه، خب این هدف با همون قاعده استحاله تکلیف به ما لا یطاق که منجزیت علم اجمالی و بیانیت علم اجمالی در دوران بین المحذورین ابطال کرد به دست میاد، با همون قاعده که اثبات کردیم علم اجمالی بیان نیست منجز نیست، ترخیصی که حسب فرض غرض اصولی از اجرای قاعده قبح عقاب بلا بیانه حاصل میشه، و ترخیص بعد از ترخیص، ترخیص در طول ترخیص بی‌معناست. یک بار ترخیص رو بر پایه قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور اثبات کنیم، بعد در طول اون و به واسطه اینکه عدم البیان با قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور محقق شده، بیایم یه ترخیص دیگری اثبات کنیم بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان. اون امروز غیر معقول و بی نتیجه، بلا محصل. خب بحثو بخونیم وقتم زیر. و نذکر فی ما یلی اهم تلک الاعتراضات، ذکر میکنیم در آنچه خواهد آمد مهمترین اون اعتراضات رو. یک، اعتراض بر براءت عقلیه و منع از جریان براءت عقلیه در مقام دوران بین المحذورین حتی بر مسلک قبح عقاب بلا بیان. توضیح این اعتراض، الا ما افاده المحقق العراقی قدس الله روحه، ان العلم الاجمالی هنا، علم اجمالی در مسئله دوران و این لم یکن منجزن، اگرچه منجز نیست، و هازا یعنی این منجز نبودن، این منجز نبودن یعنی ترخیص عقل در اقدام بر فعل یا ترک عقل میگه آزادی دفن بکنی یا دفن نکنی. ولیکن لیس، حواستون باشه، لیس کل ترخیص براءتن، اما هر ترخیصی براءت نیست، هر ترخیصی براءت نیست، هر ترخیص عقلی براءت عقلی نیست. فإن الترخیص، ترخیص عقلی، تارتن یکونو به ملاک الاضطرار و عدم امکان ادانت العاجز، گاهی اوقات به ملاک اضطرار است. اضطرار همون عجزه، همون عدم القدره است، همون است و فرق نمی کنه. لذا واف تفسیره. تارتن یکون به ملاک الاضطرار و به ملاک عدم امکان مؤاخذه عاجز. ادانه یعنی چی؟ مؤاخذه و اقامه. به بیان دیگر استحاله تکلیف به ما لا یطاق یا قبح تکلیف به غیر مقدور، این تعاویلی میشه به کار بود. و اخرى یکون به ملاک عدم البیان، و اخرى یکون ترخیص به ملاک عدم بیان، که اینجا میشود قبح عقاب بلا بیان. به تعبیر خلاصه، گاه ملاک ترخیص عجز، گاه ملاک ترخیص جهل. ول براءت العقلیت هی ما کان بالملاک الثانی، یعنی عدم البیان یا همون جهل. شاید بهتر بود ایشون به جای عدم امکان ادانه عاجز میگفت عجز، به ملاک الاضطرار و العجز. اگه بخوایم عطف تفسیری بر اضطرار بکنیم، عجز بهتر از این تعبیر. مگر اینکه ما این عدم امکان ادانه رو عطف بر به ملاک بگیریم، عطف بر خود به ملاک بگیم، فعلا ترخیص تارتن یکونو عدم امکان، که خب این قشنگ نیست، زیبا نیست، سلیس نیست. این هم توضیح این عبارت. خیلی خوب. و علیه، بنابراین با حفظ این مقدمه، فإن أريد في المقام، فاز اول قضیه است، صفحه بعد و إن أريد إجراءه میشه فاز دوم. مراد شما از قاعده قبح عقاب بلا بیان در مسئله دوران بین المحصورین چیه؟ دنبال چی میگرد؟ اگر اراده شده در مقام ابطال منجزیت علم اجمالی، ابطال کنیم به متعلق به چیه؟ ابطال به سبب خود براءت عقلیه، که این محاله. اگر این باشه محاله. چرا؟ چون براءت عقلیه ها به براءت عقلیه برمیگرده، فرع عدم بیان است، باید بیان نباشد تا براءت عقلیه باشد. فهیه یعنی براءت عقلیه لا تحکم، حکم نمی کنه، به ان هازا بیانون و ذاک لیس به بیان، هیچ حکمی اساسا رفقا نمی تواند نسبت به موضوعش موضع ایجابی یا سلبی بگیره. لحم المیته حرام، این حرمت لحم میته نمی تونه تعیین کنه چه چیزی لحم میته است، چه چیزی لحم میته نیست. بعد از احراز لحم میته این حرمت تازه مترتب میشه. لأن این براءت عقلیه، زمان مؤنث به براءت عقلیه معمولا برمیگرده، تو این چند خطی که میخوایم بخونیم. لا تنقه موضوعها، تنقیح نمی کنه موضوعش را، تثبیت نمی کنه موضوعش را. فلا بد من اثبات عدم البیان، نمیتونه اثبات موضوع کنه، لذا باید اثبات کرد عدم بیان که موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان هست و در رتبه سابق، یعنی قبل از تمسک به این قاعده، به رتبت سابقت علا اجراء البرامه. این از این. همیشه رفقا اثبات موضوع قبل از اجراء حکمه. قاضی میخواد حکمی رو بر متهم جاری کنه، اول باید جرم رو اثبات بکنه، بعد حکم رو بر او پیاده کنه. لذا در رتبه قبل اول باید موضوع عدم البیان اثبات بشه، بعد اجرای براءت. و هازا یعنی این عدم البیان، این عدم البیان ما یتحقق، شاید به اثبات بزنیم بهتر باشه، بزنید به اثبات. اثبات عدم بیان محقق میشد در موارد شک وجدانن و تکوینن. در موارد شک بدوی، در موارد شکی که از سنخ دوران انبین المحذورین نیست، شبهات تحریمیه، شبهات وجوبیه، یا همین شبهی که در بخش نخست در مبحث پیشین مورد بحث واقع شد در ابتداء جلسه، در این گونه موارد عدم البیان وجدانن، یعنی بدون اعمال هیچ قاعده ای و به شکل تکوینی بدون نیاز به هیچ تعبدی وجود داشت، وجدانن و تکوینن در قضیه وجود داشت. چون شک در تکلیف بیان نیست. ببینید اینجا شما شک در تکلیف ندارید که علم به جنس تکلیف دارید. ما پیش از این شک در تکلیف داشتیم، یعنی اصل الزام برای ما مشکوک بود. اینکه ایشون فرمودند فی موارد شک، بغلش یادداشت بنویسید، یعنی در موارد شک در اصل الزام، فی موارد شک فی اصل الزام، اینو حتما دوستان من یادداشت بکنند. چون عدم بیان محقق میشد یا اثبات عدم بیان محقق میشد در مواردی که شک در اصل الزام داشتیم، محقق میشد وجدانن و تکوینن. این وجدانن و تکوینن قید چیه؟ یتحقق. وجدانن یعنی به شکل قطعی وجود داشت، تکوینن بدون نیاز به هیچ تعبدی و تشریعی عدم البیان در قضیه قابل اثبات بود. لأن شک، شک در اصل الزام، لیس بیانن، بیان محسوب نمی شود. و اما فی مورد العلم الاجمالی به جنس الزام فی المقام دوران بین المحذورین، که اینجا دیگه پای شک نیست، علم، علم به جنس الزام، فالعلم بیانون وجدانن و تکوینن، علم وجدانن و تکوینن بیانه. بیان یعنی چی؟ بیان قطعی دیگه، اینجا علم هست، علم هم بیان. فلکه این نجرده، برای این که توهی کنیم این علم، این علم اجمالی را از صفت بیانیت، برای اینکه بیانیت این علم اجمالی را ابطال کنیم، تجرید کنیم، توهی کنیم، ها به چی برگشت؟ علم اجمالی. لابد من تطبیق قاعدت عقلیت که تقتضی این تجرید را، تقتضی این تجرید از بیانیت را. و این قاعده رفقا یا قاعده براءت عقلیه است یا قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور. و هذه القاعده ليست نفس البراءت العقلیه، این نمیتونه باشه. چرا؟ لما عرفت من انها لا تنقه موضوعها، این هم مثل هر قاعده دیگری نمیتونه موضوعش رو تنقیح و اثبات کنه. و انما این قاعدهی که میخواد مجرد بیانیت از علم اجمالی باشد، قاعده عدم امکان ادانه عاجز است، عدم امکان ادانه عاجز، یا همون استحاله تکلیف به غیر مقدور. علتی قاعده ای که تو برهنو برهان میآورد، تو برهنو الا عدم صلاحیت العلم الاجمالی المذکور در بحث دوران که به جنس الزام تعلق یافته، للمنجزیت و الحجیه، این صلاحیتی برای منجزیت و حجیت ندارد. حجیت میشه عطف تفسیری بر بفرمایید منجزیت، عطف تفسیری بر منجزیت. و به تالی سقوطهی عن البیانی، و به تالی سقوطه، یعنی برهان می آورد بر سقوط این علم اجمالی از بیان بودن، و به تالی عطف می کند سقوطهی رو بر عدم صلاحیت. قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور در وهله نخست عدم صلاحیت علم اجمالی را برای تنجیز اثبات می کنه، و به تبع او اثبات میکنه که این دیگه بیان نیست. یه توضیح ریز بدم، ببینید فقط مراد از بیان، بیان منجز تکلیف، بیان منجز تکلیف. علم اجمالی بیان هست، ها، اما چون به حکم استحاله تکلیف به غیر مقدور منجز نیست، منجزیتش در وهله نخست ابطال شده، به تالی به تبع اون بیانی که رافع قبح عقابه محقق نمی شود، بیان منجز محسوب نمیشه. تعبیرشون سقوط میکنه از بیانیت، چون مراد از بیانیتی که رافع قبح عقابه است نقطه مقابل براءت عقلی است، این بیان منجزه. خب این دو خط هم بخونیم بحث رو جمع کنیم. و این اوریده اجراء البراءت العقلیه، اگر مراد اجراء براءت عقلیه باشه، بعد از ابطال منجزیت علم اجمالی و ابطال بیانیت و منجزیت، بیانیت علم اجمالی ابطال با چی؟ با قاعده مشارون الیها، قاعده عدم امکان ادانه عاجز یا استحاله تکلیف به غیر مقدور. فلا معنا لین اجراء براءت عقلی. این فلا معنا، این بی معنا و لغو بی ثمره. لان تلک القاعده، قاعده چی رفقا؟ استحاله تکلیف به غیر مقدور. تتکفل به نفسها، تتکفل به خودی خود، یعنی بی نیاز به قاعده قبح عقاب بلا بیان، متکفل می شود ترخیص عقلی را. همون افدای بحث گفتیم ترخیص عقلی گاه بر اساس قبح عقاب بلا بیانه، گاه بر اساس قبح تکلیف به غیر مقدور. ولا محصله، نتیجه ای نیست، معنای نیست، این محصل همون معنای بالاست، برای ترخیصی که بخواد در طول ترخیص باشه، فقط ترخیصی که در طول ترخیص باشه. ترخیص اول که در طول دیگری است، ترخیص مبتنی بر قاعده قبح عقاب بلا بیانه، ترخیص دوم ترخیص مبتنی بر قبح تکلیف به غیر مقدوره. چرا این در طول اونه؟ آفرین، چون اون ابتدا اجرا میشه. اون یعنی چی؟ قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور. این اول اجرا میشه، عدم البیان که موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان هست منقح میشه، بعد تازه میخواد قبح عقاب بلا بیان روی این موضوع منقح شدهش اجرا بشه و ترخیص بیاره. لذا ترخیصی که اون میاره در بد و امر ابتداست، ترخیصی که این میاره در طول اونه، در امتداد ترخیصیست که قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور می آوره. روشن شد این طولیت؟ نه، این طولیت به این معناست که موضوع ترخیص به ملاک عدم بیان را ترخیص به ملاک عجز اثبات میکنه. مراد اینه. به بیان دیگر موضوع قبح عقاب بلا بیان رو قبح استحاله تکلیف به غیر مقدور اثبات میکنه. لذا ترخیصی که از این قاعده قبح عقاب بلا بیان میخواد به دست بیاد در طول ترخیصیست که از اون قاعده به دست بیاد، چون همیشه موضوع رتبتاً بر حکم مقدمه. وقتی موضوع اون قاعده اثبات میکنه، پس اون میشه مقدم بر این قاعدهی که مشتمل بر حکمه. خب بحث ما همینجا کافیه. خلاصه اشکال محقق عراقی رو اگر بخواد در نیم خط پیاده کنید، این است که غرض از براءت عقلیه اگر ابطال منجزیت علم اجمالی باشد محاله، و اگر ترخیص در مخالفت قطعی باشد لغو. این خلاصه فرمایش ایشونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.